ناتو بزرگترین چالشی که روسیه الان باش مواجه هست اینه که همه مسیرهای تجاری روسیه توسط ناتو داره کنترل میشه و هر لحظه اینها میتونن این مسیرها رو براش ببندن، چه بسا در بعضی از مسیرها براش چالش هم ایجاد میکنن و الان روسیه تنها مسیر امنی که میتونه روش حساب بکنه عبور از ایران هست و شاید و همین مسئله الان برای چین وجود داره و شاید بتونیم بگیم یکی از چالش‌هایی که الان ما با ایالات متحده داریم این هست که موقعیت ژئوپلیتیک ما هست که عملا از نظر استراتژی برای آمریکا بسیار مهم هست که اگر در فردا روزی بخواد به مقابله با چین بپردازه عملا این مسیر برای چین باز نباشه و در مقابل چینی ها هم خب منافع استراتژیکشون در این هست که به هیچ وجه این مسیر دست آمریکا نیفته.
پس در واقع موقعیت ژئوستراتژیک ایران نجات بخش هم روسیه است هم چین.
هم روسیه هم چین هم برای ما خود شده دردسر.
بله.
یعنی در واقع بسیاری از چالش‌هایی که الان ما در سطح بین‌المللی باش مواجه هستیم همین بحث موقعیت استراتژیک ما هست. حالا ما اگر از بحث اقتصادی بیایم بیرون بریم تو بحث سیاسی، این کشورهای جهان الان در این نظم نوین جهانی مصطلحا اینها میگن که هر کی ایران رو کنارش داشته باشه برنده این نظم جدید جهانی خواهد.
این حرف نهایی آقای جنرال آیزنهاور بود در سال 1952.
بله این حرف ایشون بود و همین الان هم شما در همین دانشگاه هاشون مراکز مطالعاتشون اتاقهای فکرشون شرکت بکنیم بدون استثنا همه این مسئله رو تکرار میکنن که اگر احیانا مقابله یا رویارویی بین آمریکا و چین، چون ببینید الان این روندی که چین داره از نظر نظامی جلو میره به صورتی هست که حتی از نظر نظامی هم ایالات متحده ممکنه تا سال 20 حالا 20 هم نباشه تا سال تا 5-6 سال بعدتر از اون با یه چالشی مواجه میشه، اینکه حتی دیگه اون قدرت نظامی رو هم در اختیار نداشته باشه که بتونه با چین مقابله بکنه، چرا که مثلا شما میبینید که الان چین داره ناو هواپیما بر تولید میکنه. برای آمریکا این ناو هواپیما بر تولیدش یه چیز حدود تقریبا به صورت میانگین 6 سال طول میکشه، 6 سال تا 10 سال طول میکشه، چین الان ظرف یک سال و دو ماه داره ناو هواپیما بر تولید میکنه و ناوهایی که مدرن تر از ناوهای قدیمی آمریکایی هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ.
قربان شما. خود
اقتصاد جهان. جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصاد جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
ازبکستان هفته گذشته پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده است که در محافل سیاسی به شدت با بحث و نقد و چالش مواجه شده است و آن این که آسیای مرکزی به یک بلوک واحد تبدیل شود. آیا همچنان در زیر هیمنه روس‌ها باقی خواهد ماند؟ آیا زمینه جای پایی برای آمریکایی‌ها خواهد شد؟ آیا چینی‌ها در آن ورود خواهند کرد؟ وضعیت آسیای مرکزی به کدام سو حرکت خواهد نمود؟
অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের বিদায়ের পরদিনই আবারও খোলা হয় সরকারি বেসরকারি ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। মঙ্গলবার রাজধানীর ব্যাংকপাড়া মতিঝিলে ছিল না তেমন কর্মচাঞ্চল্য।
پیشنهاد تاریخی ازبکستان آسیای مرکزی به یک بلوک واحد تبدیل شود. شوکت میرزیافت رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد کرد که یک سازمان همکاری منطقه‌ای تحت عنوان جامعه آسیای مرکزی تشکیل تا یک پارچگی اقتصادی در منطقه‌ای با جمعیت بیش از 80 میلیون نفر تقویت شود.
آپه ভোগান্তিতে পড়েন গ্রাহকরা।
দুইটি টাকা করতেছেন, টাকা নেই। আমি বলে আপনি হেড শহর বেশি যান, শুন ওখানে পাবেন।
در همین راستا از سال 2018 به ابتکار ازبکستان نشست‌های منظم سران پنج کشور آسیای مرکزی آغاز شد، روندی که در دهه‌های پیش به دلیل اختلافات مرزی، رقابت‌های سیاسی و مشکلات آب و انرژی کمتر امکان پذیر بود.
یک ایندیپندنت دموکراسی مده আমাদের প্রাইভেট সেক্টরকে ইকুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স দিতে হবে, তাদেরকে কোনোভাবে পলিটিসাইজ করা যাবে না, তাদেরকে পলিসি মানে সুবিধা দিয়ে তাদেরকে আজকে একটা ব্যবসা বান্ধব।
همچنین تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر شامل کاهش وابستگی منطقه به روسیه، افزایش حضور چین از مسیر طرح کمربند و راه و توجه بیشتر آمریکا و اروپا به آسیای مرکزی باعث شده این کشورها به دنبال شکل دادن هویت همکاری مستقل‌تری باشند. بنابراین پیشنهاد میرزیافت برای ایجاد اجماع آسیای مرکزی در ادامه همین روند طرح شده و میتواند نخستین گام در مسیر شکل‌گیری یک ساختار رسمی منطقه‌ای پس از فروپاشی شوروی باشد.
جناب آقای مهندس مسعودی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان، سلام بر شما.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیز. اگر من در صدام ضعیف و عذرخواهی میکنم،
هرچی
تلاش کردم به جای کاملا مناسبی نتونستم خدا برسونم در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای مسعودی، این پیشنهاد ازبکستان چه معنی میده؟
ببینید، من قبلش نکته عرض کنم، چند جا من تیتر خبر رو دیدم که آقا پیشنهاد تاریخی ازبکستان بوده و یه ابتکار کاملا جدیده.
خب.
یه نکته رو باید مد نظر داشته باشیم، دست کم اولین بار آقای میرزیایوف تا اونجا که خاطرمه 2023 تو قرقیزستان، 2022 تو قرقیزستان گفت این موضوع رو مطرح کرد. اون موقع با خاطر مشکلات مرزیشون که شدیدتر از امروز بود خیلی مورد توجه قرار نگرفت. 2024 دوباره تو قزاقستان درخواست کرد، خیلی پیش نرفت و امسال ولی خب قزاقستان رسما موافقت کرده باهاش، گفته که ما هم موافقیم، ولی تا کشور دیگه نظر رسمی یا نظر خاصی اعلام نکردن.
آقای مسعودی، ببینید، آسیا میانه در حال که مقدار دور افتاده است نسبت به جهان، هم روسا روش نظر دارن چون حیط خلوتشونه، هم آمریکایی ها نظر دارن چون پایگاه مناس دارن، و هم چینی ها به عنوان قدرت نوظهور نظر دارن. چه اتفاقی میفته اینجا؟ چه جوری میشه از اینجا متعهد
بشه؟ علاوه بر این، اتحادیه اروپا رو
اونا هم نظر دارن
و هند رو هم اضافه بکنیم، کما اینکه تحت نفوذ فرهنگی ایران جامعه اسلامی و فرهنگ ترکی هم هستن. یعنی این چالش ها اگر اسمشو بگیم یا این ویژگی ها رو داره این منطقه. کلا کشور آسیای میانه شاید یکی از دلایلی که این موضوع رو مطرح میکنن مثل نشست سران مشورتیشون که از 2018 به بعد و اینا، به خاطر اینه که یه بالانسی ایجاد بکنن، یه تعادل ایجاد بکنن بین اولش بین چین و روسیه و همیشه دنبال رابطه با قدرت‌های دیگه بودن، حتی قدرت‌های منطقه‌ای مثل خود ما، که بتونه یه توازنی برقرار بکنن. الان هم به نظر من میرسه که در رو همون پاشنه داره میچرخه، فرصت رو به غنیمت شمردن. الان وضع روسیه مشخص توی بحران اوکراین گیر کرده، چین درگیر رقابتش با امریکاست، وضعیت ما هم که مشخصه، الان دارن سعی میکنن که یک بازی رو اجرا بکنن، این توازن رو برقرار بکنن. ولی اگر ذهنیتشون این باشه که به یک اتحادیه تشکیل میرسن، مثال میزنم که یک شباهتایی به اتحادیه اروپا داشته باشه که برسن تهش به زنجیره تامین مشترک، پول مشترک، قوانین مشترک، همچین چیزی حداقل تو این یک دهه آینده شدنی نخواهد بود.
آقای مسعودی، ما موقعی که اوضاع احوالات آسیای میانه رو مطالعه میکنیم به این نتیجه میرسیم که آسیای میانه همین هم با ایران رابطه داره، هم با اسرائیل داره، هم با آمریکا، هم با روسیه، هم با چین، هم با هند و هم همه جای دنیا. یعنی مثل یک کبریت بی خطری هست، اینو با همه میخوان رابطه داشته باشن. حالا ممکن است فرصت باشه، ممکن است تهدید باشه. این تلقی درسته؟
این تلقی کاملا درست از اتفاق مثال جالبی زدین، مثل کبریت بی خطره، ولی این کبریت اگر برسه به بارود انفجار ایجاد میکنه. چون ببینید الان خود ما یا روسیه همیشه نقطه امنمون رو آسیای مرکزی میدونستیم، ما به لحاظ امنیتی عرض میکنم یا به لحاظ نظامی، ما شمال شرقمون خیلی نگرانی نداشتیم، روسیه جنوبش رو، جنوب شرقش رو نگرانی نداشت. تنها کشوری که نگرانی داشت از اونجا چین بود، به خاطر همسایگی سینکیانگ و آسیای میانه و نگران تندروها بود. یعنی شاید فقط مثلا از این نظر چین آماده باشه، ولی این کبریت بی خطره ممکنه که واقعا برسه باروت و یه مشکل عجیب غریب ایجاد بکنه واسه همه.
ولی من ترجمم اینجا در از قدیم الایام به صورت ناسیونالیستی و سنتی مال رو شوروی بوده، اونا تعصباتشون باید بیشتر از این باشه، الان خیلی عادی دارن برخورد میکنن، یا اینقدر به قول شما مشغله اوکراین دارن که دیگه به این مسائل نمیرسن.
من فکر میکنم که روسیه یک مشکلش زیاده فلان تو اوکراین، دو با اعتماد به نفس بالایی داره برخورد میکنه، با این ذهنیت که خب من اینجا رو داشتم هر موقع هم بخوام دوباره پسش میگیرم. درست، اصلا این ذهنیت بود که مثلا یک کشوری مثل قزاقستان رو واداشت که پای تخت رو ببره به شمال، نزدیک مرزهای روسیه بکنه، جایی که سوارا بیشتره،
ترس از اینه که ملحق بشن به روسیه.
آره، من فقط یه چیزی رو اشاره بکنم، به لحاظ تاریخی تا زمان روسیه تزاری دیگه، قبلش که دست خود ایران بود دیگه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ شما.
قربان شما، خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکاستون نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
از یک دهه پیش، زمانی که هسته اصلی مسئله بریکس و شانگهای شروع شد، این سوال به وجود آمد که آیا ممکن است شانگهای همچون اتحادیه اروپا در شرق مستقل بماند و منابع مالی مستقلی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد اظهارات نخست وزیر روسیه هفته گذشته مبنی بر اینکه شانگهای سیاست مالی مستقل اتخاذ کند در این راستا رقم می‌خورد.
En daar betalen we als maatschappij ook een grote prijs voor. Dus we zien bijvoorbeeld dat mensen langduriger gebruik maken van een uitkering.
نخست‌وزیر روسیه شانگهای سیاست مالی مستقل اتخاذ میکنه. نخست‌وزیر روسیه با تاکید بر اینکه سازمان همکاری‌های شانگهای به دنبال ایجاد جهان عادلانه و چند قطبی است، گفت کشورهای عضو این سازمان سیاست‌های مستقل مالی را دنبال خواهند.
We zien dat het doorwerkt op gezondheid en gezondheidsbeleving.
En volop stromen binnen. En die gaan gewoon op de hoop en na negatieve ervaringen maken ze ook niet meer open.
وی تقویت همکاری ها بین کشورهای عضو سازمان شانگهای در زمینه توسعه حمل و نقل و راهگذارها را خواستار شد و گفت همکاری بین اعضای این سازمان در حوزه کشاورزی به تقویت امنیت غذایی و ثبات بازار منجر خواهد شد.
Men niet meer zo goed in staat om doelgericht te handelen. En wat je dan ziet is dat het voor mensen te moeilijk wordt om eruit te komen. Terwijl we in de afgelopen jaren juist met een beroep op zelfredzaamheid.
نخست وزیر روسیه با بیان اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای سهم 37% از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دادند، گفت اعضای شانگهای قادر هستند با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید سهم بیشتری در اقتصاد جهان به خود اختصاص دهند.
جناب آقای مهندس کامبیز میرکریمی، عضو هیئت رئیسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، سلام بر شما.
سلام خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای میرکریمی، میتونیم بگیم که این اظهارات نخست وزیر روسیه، یعنی آرام آرام و تدریجی دارن شانگهای خودش رو مستقل از غرب تعریف میکنه؟
بله، خب ببینین، اگر خاطرتون باشه اصلا اهداف اصلی اولیه اجلاس پیمان شانگهای اقتصادی نبود، سیاسی بود، اونم صرفا با همین هدف، یعنی در برابر هژمونی غرب به عنوان کشوری که میخواستن مستقل تر باشن، مستقل از سیاست های غربی باشن و از تمرکزشن رو مسائل امنیتی، تروریسم، مقابله با قاچاق و تو این حوزه بود. یواش یواش خب آسه که جلوتر رفتیم، خب سمت غرب از ابزارهای اقتصادی دیدیم خیلی داره استفاده میکنه علیه شرق، علیه کشور بزرگ و در نتیجه این اعضای شانگهای خود کشور بزرگی شامل میشن، روسیه، هند، چین و کشور بزرگی هستن که در این چند سال اخیر روش شدیدی داشتن. خب ایران هم که به اونها پیوست با توجه به موقعیت جغرافیایی هم که داره و همین باعث شد که یک مقدار اینا وارد حوزه اقتصادی هم بشند. گام اولی خب به تدریج انجام شده بود، اومدن مثلا بخش اون ترانزیت جاده ترانزیتی بزرگ غرب شرق، جاده همون کمربند، جاده ته چین حمایت کردند، پشتیبانی کردند، ولی عملا زیرساخت عملیات خاص اقتصادی رو انجام ندادند. یعنی اون اگه مقایسه بکنیم با بریکس که تقریبا همین کشورها هستن که به اضافه برزیل هم از سمت و آفریقا که بهشون اضافه میشه، اونها خب در اون حوزه مستقیما وارد فعالیت اقتصادی شدن. بزرگترین کاری که مهمترین کاری که کردن بحث یک پلتفرمی ایجاد کردن برای سامانه ای رو که جایگزین سویفت بشه و به صورت آزمایشی هم پایلوت امتحان شد. حالا به صورت، یعنی چون شما میدونید که این کشورها بعضا بدون سویفت و بدون
بانک مشترک
دارن با هم دیگه انجام متعاقد شده تراکنش های بانکی رو انجام میدن با پول ملی خودشون. ایران با روسیه، روسیه با هند، هند و روسیه با چین و اخیراً هم خب چین آماری رو اعلام کرد که برای اولین بار حجم تجارتش با تجارت بین‌المللیش توسط یوان بیشتر از تجارتش با دلار شد. خب همه اینها دست به دست هم داده که این پیشنهاد بیا در حوزه اجراتیز شانگهای، در شانگهای هم سفر روسیه مطرح بشه. خب اجرات شانگهای هنوز اون بعد این آخرین اجرات که در مسکو برگزار شد توسط نخست وزیران و جوارف هم حضور داشتن در مسکو، قرار شد که پیشنویسایی رو تنظیم بکنن، اینا هنوز خوب گزارش ندادن. این ظاهرا عمدتاً تمرکز زیادی در این اجلاس روی مسائل اقتصادی متمرکز شد. از جمله مهمترش با تمیشی به در این استقلال مالی از طریق ایجاد بانک مشترک است، استقلال مالی از طریق همون سیستم های جایگزین سویفت است.
آقای دکتر ببینید، این مسئله هم بانک مجزا میخواد، هم پول مجزا میخواد، هم منابع ارزی میخواد و هم احتمالاً مسائلی مثل سویفت که شما اشاره کردی. حالا آمریکایی‌ها تقابلی نشون نمیدن با این مسئله؟
خب نشون که دادن، ولی ببینید بحث بانک در واقع بحث پول واحد مشترک نیست. خب خیلی واکنش تندی رو نشون داد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر اون واحد پول بریکس. ولی الان بحث واحد پول مشترک نیست و فاصله تا ایجاد یک بانک باشه بسیار بسیار زیاده. آن چی داره اتفاق میفته؟ استفاده از پولهای ملی، این حق هر کشوری بوده، همیشه هم بوده، از پولهای ملی در تراکنش ها استفاده میکردن، ولی روند رو به صعود هست به میزانی که درست هنوز دلار غالب هست ولی روندش نزولی بوده از سهم معادلات بین‌المللی. الان چند تا اتفاق افتاده، هم بحث یوان و روب خب خودشون اثبات کردن که میتونن از قابل اتکایی در تنکشای بین دو جانب بین کشور رو باشن، به خاطر اون ثباتی که حتی در شدیدترین شوک ها تحمل کردند و همون سیستم هایی هم که جایگزین شد به جای سوئیفت اون هم جوابش رو داد. از اون سمت هم خب شما میبینید که ارزهای دیجیتال اومده، ریال دیجیتال، حالا ما داریم صبح روش کار میکنیم، اون سمت خب یوان دیجیتال، همین بحث ارزهای دیجیتال هم مبنای تحت حساب قرار میگیره. اما آنچه که در بریکس آنتاشو مشخصه که میخوان در تجربه بریکس رو در شانگهای هم پیاده بکنن، به صورت دو جانبه است. تصفیه حساب در صورت یک سیستم یک پارچه‌ای است که تصفیه حساب این رمه کشور رو با پولهای ملی خودشون انجام میشه. این چیز یعنی دوردستان، یعنی دوردست نیست. اگر پول ملی مشترک باشه بله میگفتیم دوردسته و شاید حالا بهش دست پیدا نکنن.
آقای میرکریمی الان ببینید ترکیه هم میخواد عضویت پیدا بکنه، کشورهای دیگه هم آمدن. آقای این افزایش کشورها قدرت جست و خیز داشتن شانگهای و بریکس از بین نمیبره؟ اصلا این فرصت هست یا تهدید؟
ببینید در اصل موضع شانگهای مشخصه، شانگهای داره اعلام میکنه که میخواد موضع مستقل داشته باشه در این که تعاملش ندارن. الان درسته یک تضادها هست، خب طبیعتاً روسیه و ایران خیلی شدید به دنبال این هستن که به سرعت مستقل بشه این سیستم پرداخت ها و منفک بشن از سیاست غربی. از اون سمت خب هند هم هنوز داره با غرب کار میکنه، ولی اینا نشون دادن که مدار بالاخره. ببینید چین الان چین 15 سال 20 سال پیش نیست، هند الان چین هند 15 20 سال پیش نیست. شاید خود ما هم باور نمیکردیم چین، چون همیشه صحبت از این بود که مثلا چین چون دموکراسی نداره به توسعه اقتصادی نمیرسه، توسعه سیاسی ملزم عجب توسعه اقتصادی. اما خب یعنی در یک جایی همه انتظار داشتن که رشد چین متوقف بشه، ولی متوقف نشد، چند برابر هم شده، خیلی فراتر از پیش بینی ها. بنابراین الان دیگه مقطعی نیست که به هم بخوایم مثلا شک یا تردید بکنیم که این امکان وجود نداره. حالا این دیگه برمیگرده به سیاست های غرب که تا چند، یا خود آمریکا که تا چند بخواد ارزش دلارش رو برخی قدرت چانه زنی شهر در باره غرب افزایش بده کرده. این قدرت چانه زنی طبیعتاً روسیه رو آمریکا رو محتاط میکنه به سطح این که بخواد ابزارهای اقتصادی رو در باره ابزارهای سیاسی به کار بداره.
آقای میرکریمی
چانه زنی این شما من در واقع شما میگین بحث چانه زنی هست. خیلی از این کشورها نمیخوان خودشون از غرب مستقل بکنن، خود چین هم نمیخواد. اما طبیعتا قدرت چانه زنیشون رو با این زیرساختایی که دارن ایجاد میکنن افزایش میدن در برابر غرب.
به عنوان سوال فنی سوال آخر، آیا قدرت توسعه اقتصادی موجب توسعه سیاسی خواهد شد یا توسعه سیاسی موجب توسعه اقتصادی؟
من در واقع هر دو مکمل هم دیگه‌ن، یعنی
مستقل از هم نمیشه دید،
نمیشه واقعا دید. هر دو باید با هم برن جلو، هر دو باید به هم، هر دو هم دیگه رو تقویت میکنن و توسعه اقتصادی هم واقعا واجب هست برای یک کشور. شما اگر شرط رقابت رو ایجاد نکنید، شرط رقابت آزاد رو ایجاد نکنید، خب خیلی از فساد رو نمیتونید از بین ببرید، فساد از بین بره، توسعه سیاسی نمیتونید پیدا بکنید. دوباره یه گروه دیگه میگن برای از بین بردن هم برای الزام مثلا از بین بردن فساد توسعه سیاسی باید داشته باشیم.
میدونی چرا؟
خیلی بحث پیچیده
و فلسفیه. من بگم نکته جالب، چون آقای شی جی پینگ در کتاب خاطرات خودش میگه که شوروی به این دلیل فرو پاشید که حزب کمونیست برتریت شد، دو ارتش از دست داد. پس من اینجا تفوق حزب کمونیست بر چین لازم میدونم، بنابراین تصفیه یه سری از ژنرال ها تو این چارچوب داره صورت میگیره. این از این نظر است که آیا توسعه سیاسی برتر هست یا عقب‌تر.
من خودم همیشه معتقد بودم که توسعه سیاسی اقدام، یعنی اون باید باشه که به توسعه اقتصادی برسیم. اما توسعه اقتصادی هم میشه به صورت نسبی جلو برد اگه توسعه سیاسی هم نبودیم. ولی الان چین یک مثال خیلی کاملشه. مثلا چین خواهی زیادی برای توسعه سیاسی داره، اما واقعا اقتصادش رو خیلی با قدرت داره میکنه، اونم به خاطر سرمایه‌گذاری سنگینی که در آموزش داشته، در دانشگاه ها داشته و فناوری رو وارد کشورش کرده و هزینه زیادی روی تحقیقات گذاشته. اون هم در هر صورت این مقاله فلسفی من ترجمه ندارم که خیلی در موردش بود.
خیلی ممنون آقای میرکریمی عزیز، براتون آرزوی موفقیت.
برنامه باشه، موفق باشید. خدا نگهدار.
و اما سخن پایانی هفته. نظام تصمیم گیری در کشورهای خاورمیانه را کسانی در دست گرفتند که دارای تعارض‌های راهبردی با یکدیگر هستند و ابعاد این تعارض به قدری گسترده است که تداومش تنها به نفع یک گروه میباشد، نه همه منطقه. ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز برخورد تمدن‌ها، معتقد است از منظر اقتصاد جهان اگر امروز منطقه خاورمیانه در التهاب و آشوب و نارامی به سر میبرد، به این دلیل است که زینف آن تنش از قدرت تنها منافع یک سو را دنبال میکنند و نه اصلاح کل. نادیده گرفتن و جامعه تر و کلان بودن بودجه، بنابراین نظام اقتصاد جهان آرام نخواهد گرفت و آتش این نارامی کل منطقه را خواهد سوزاند. خداحافظ.
فراموشی دارم، خمی کنم با این فراموشی و خاموشی. چرا چشم دلم کور، عصای رفتنم سسته، کدوم موج پریشونی تو رو از ذهن من شسته؟ خدایا فاصله تو من، خودت گفتی که کوتاهه، از اینجا که من ایستادم چقدر تا آسمون راهه. من از تکرار بیزارم، از این لبخند پژمرده، از این احساس یأسی که تو رو از خاطرم برده. به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده مهتاب، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خوابو. سنگه خدایا من کجا میرم، کجای جاده دلتنگه؟ میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میکنه.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد خبرها، تحلیلها و مسیر آینده اقتصاد رو. تازه ترین خبرهای اقتصادی، تحلیلها و رویدادهای پیش رو با ما مرور کن. شماره تلفن ما 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت راسه، حتی تو گل و ماسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
از این که شنونده برنامه